آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین باشیم و جزء کسانی باشیم که دیگران رو که اهل بیت عصمت و طهارت رو نمیشناسند به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیک کنیم. یکی از وظایف ما رعایت وحدت بین جامعه مسلمی. خدا رحمت کنه علامه شرف الدین جمله ای دارد که سیاست سبب جدایی شیعه و سنی شد، با همین سیاست باید اتحاد بین شیعه و سنی رو درست بکنیم. منظورشون این بود که سیاست استعماری و دسیسه های بیگانگان این فرق اسلامی رو درست کرده، شیعه و سنی رو از هم جدا کرده، حالا ما باید یک سیاست اسلامی داشته باشیم به خاطر مقابله با دشمنان، با هم وحدت داشته باشیم. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام بهترین الگو برای رعایت وحدت بین مسلمین است. برای اینکه اصل اسلام در خطر نیفته، چگونه با اینکه استخوان در گلو دارد و خار بر چشم دارد صبر میکند که اساس اسلام باقی بماند، باید از حضرات معصومین علیهم صلوات الله این نکات رو بیاموزیم. مولامون امام عسکری علیه السلام دستور دادن به ما که در نمازهای برادران اهل تسنن شرکت بکنیم، در تشییع جنازه اونها شرکت بکنیم، مریضهای اونها رو عیادت بکنیم. البته گفتن بحثهای علمی و روشن شدن اختلافات، اون هم در محیط آروم بدون تنش بدون درگیریهای دیگر، سر جای خودش درسته و اینها باعث رشد میشه، باعث وحدت میشه. ولی اینکه بخوایم به جان هم دیگه بیفتیم، این خلاف آن چیزی است که حضرات معصومین از ما خواستند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو که در سامرا ایشون بودند، بسیار انسان تیزهوشی بودند، مراقبت می‌کردند، نکات دقیقی رو مورد توجه قرار می‌دادند. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل می‌کنند اواخر عمر مرحوم میرزای شیرازی بود، عمر شریف ایشون بالا رفته بود، مراجعات هم به ایشون زیاد بود، مرجعیت تام پیدا کرده بودند در سامرا. این بود که قرار گذاشته بودند در یک ساعت خاصی تشریف می‌بردند بیرونی منزل، همه کسانی که می‌خواستند ایشون رو ببینند می‌آمدند، صحبت می‌کردند، حرفاشون رو می‌زدند، می‌رفتند. دیگه غیر از اون زمان ایشون کسی رو نمی‌پذیرفتند. خیلی خوب، ایشون رفته بودند در همین جلسه عمومی نشسته بودند، دوستانشون، اطرافیانشون، کسانی که از راه‌های دور اومدن، طلبه‌هایی که تازه آمدن سامر را برای درس خوندن به صف می اومدن، یک به یک دست مرحوم میرزا رو می بوسیدند و می رفتن می شستن تا حالا بعد صحبتی، سوالی، چیزی اگر باشه داشته باشن. یا آقای طلبه میاد و وارد میشه و تو صف ایستاده، یکی 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 رفته و دست مرحوم میرزا رو بوسیده. همین که دست مرحوم میرزا رو میبوسه، ایشون بهش میگن اهل کجایی؟ میگه اهل کربلا. برای چی آمدی اینجا؟ میگه من آمدم درس بخونم. مرحوم میرزا بلافاصله میگن من به شما حکم میکنم همین الان مراجعت کنید به کربلا و من اون کمک هزینه‌ای که به طلبه هایی که اینجا درس میخونند میدم به شما در کربلا میگم که بدند، شما همین الان باید برگردید. بعد مرحوم میرزا خادم خودشون رو صدا میزنن، میگن قطار به سمت حالا بغداد کی حرکت میکنه؟ او میگه نیم ساعت دیگه. میگن این آقا رو همین الان ببرید پای قطار و اونجا باشید تا ایشون سوار قطار بشه، قطار که حرکت کرد شما برگردید. نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد هی میرزا میپرسن خادم نیومد؟ خادم نیومد؟ بعد از مدتی که خادم اومد میگن که خب چی شد آقا جان؟ رفت؟ راه انداختی؟ قطار حرکت کرد؟ خادم میگه بله آقا جان. ایشون میگه خودت اونجا بودی وقتی که قطار حرکت کرد؟ میگه بله آقا جان. قطعی شد رفتن اون بنده خدا؟ میگه بله آقا جان، بله قطعی شد. شاگردان میرزا از میرزا بپرسن که آقا جان اینقدر اهتمام برای اینکه این بنده خدا رو شما به کربلا برگردونید برای چیه؟ میرزا فرموده بود که من متوجه شدم که ایشون اگر در سامر را بماند فتنهی بین شیعه و سنی درست میکنه. اینجا میخواد بحثهای اختلافی رو مطرح بکنه، برخی حرفهایی که جز اسرار هست رو بزنه، برای همین ایشون رو فرستادم. اون آقا بعدها که رفته بود کربلا گفته بود میرزا نگذاش ما اونجا بعضی از حقایق رو فریاد بزنیم و بگیم، این تو دل ما مونده که نگذاشته اونجا. مرحوم میرزا تشخیص داده بود که نه، برخی از حرفها نباید زده بشه، مخالف وحدت نباید عمل بشه. برای همین این عنصر رو بلافاصله فرستاده بودن که در اون مکان نباشه. خدا به همون توفیق بده به وظائفمون به خوبی عمل کنیم ان شاء الله.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
خب عزیزان، نکاتی از سیره و اخلاق علما رو در برنامه پارسایان از زبان حجت الاسلام وحیدی تقدیم شما کردیم، انشالله که پسندیده باشید. ساعت 21 شب پیش رو این برنامه مجددن از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد. 30553 فراموش نشه سامانه پیامکی رادیو معارف هست که پیشنهاد و انتقادات خودتون رو از طریق این پل ارتباطی به همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید. اندیشه آفتاب عنوان برنامه ایست که همینک تقدیم شما میشه با موضوع بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو عارف. برنامه اندیشه آفتاب رو میشنوید و تحلیل و بررسی اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام استاد باقر صاحبی. از ابتدای این برنامه در خدمتشون بودیم و در مجال امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمتیشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از اینکه تحلیل دیدگاه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی شنیدیم و وجه اون رو هم بارها در این برنامه اشاره کردیم که با توجه به اینکه سیطره اندیشه های فقاهتی و سیاسی حضرت امام بر ابعاد دیگر اندیشه های حضرت امام معمولا سایه می اندازه، حیفه که ما تخصص و برتری های اندیشه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی نادیده بگیریم و حضرت امام رو فقط محدود به حوزه فقه و سیاست بکنیم. حضرت امام همونجور که در عرصه فقه فقیه بزرگی است و در عرصه سیاست جزء سیاستمداران بزرگ جهان به حساب میاد، در عرصه های حوزه های مختلفی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر هم دارای سبک و سیاق خاصی و اندیشه های بلندی هستند و گاهی همترازی و گاهی هم برتری در این حوزه ها نسبت به صاحب نابان حوزه تراث اسلامی دارن. از این جهت خب در حوزه های مختلف علوم اسلامی دیدگاه حضرت امام رو اشاره کردیم. به تناسب مباحثی که در باب حوزه های مختلف علوم اسلامی داشتیم، حضرت امام در آثار خودشون به گاهی تعریض، گاهی به اشاره، گاهی در تمجید از شخصیت‌ها، رجال و تراث یاد می‌کنن و به همین خاطر جناب استاد صاحبی با توجه به اینکه چندین سالی که ممحض در آراء اندیشه‌های حضرت امام هستن و اهل قلم و نوشتن در حوزه‌های تخصصی دیدگاه‌های حضرت امام، قبول زحمت کردن که به تراجم و رجال هم در اندیشه‌های حضرت امام اشاره کنن که چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم. با تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی داشتن از دانش فلسفه شروع کردیم. در حوزه فلسفه از فیلسوفان مغرب زمین، بزرگانی که در یونان باستان چون سقراط و افلاطون و ارسطو و بعد در ادامه شخصیت‌های چون فلوتین مواجه هستیم، حضرت امام گاهی از این شخصیت‌ها یاد می‌کنن، گاهی در نقد دیدگاه‌هاشون و بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم. در فضای فلسفه اسلامی از شخصیت‌های بنام در حوزه فلسفه مشیا یاد کردیم، از شخصیت‌های چون فارابی، جناب ابن سینا و در مجال گذشته هم جناب خواجه نصیر رو محور بحث قرار دادیم و در لابلای این مباحث گاهی به شخصیت‌های دیگری هم همچون بهمنیار که یکی از شاگردان جناب ابن سینا هست اشاره‌ای جناب استاد صاحبی داشتند. در برنامه گذشته به مرحوم خواجه نصیر مفصل جناب استاد صاحبی اشاره کردن که خب حضرت امام در تمجید و بزرگی و عظمت مرحوم خواجه نصیر در آثار خودشون یاد میکنن و هم به وجه اهمیت مرحوم خواجه در حفظ تراث اسلامی در دربار مغولان و همین که در حوزه مباحث اعتقادی با نگارش کتاب معروف تجرید الاعتقاد و هم در حوزه فلسفه اسلامی در ادامه مسیر فلسفه مشا با نگاه‌هایی که در تبیین اندیشه‌های جناب ابن سینا داشتن از امام اشاره می‌کنن، در عین حال تعریض‌ها و نقد‌هایی هم به جناب خواجه نصیر داشتن که در فرصت گذشته جناب استاد صاحبی به اون موارد اشاره کردن. خب جناب استاد، شخصیت دیگه‌ای که در آراء اندیشه‌های حضرت امام در حوزه فلسفه اسلامی هست، ببینیم چه کسی رو امروز می‌خواید اشاره کنید.
بله، بیان شد که در دوره اول فلسفه اسلامی که حالا دوره شکلی بود، هنوز اون رابطه فلسفه با شریعت به اوج خودش نرسیده بود، اما در دوره‌های بعدی یعنی حکمت سینوی فلسفه اسلامی مقدمات، مبانی و یه هویت خاصی به خودش گرفته بود و دارای سری تعالیم و عناصری بود که در حوزه فلسفه اسلامی قابل الگوگیری بود. خب حکمت سینوی رو شاگردان ابن سینا ادامه دادن، لکن بعدها فلسفه مشا مورد بیمهری قرار گرفت و انتقاد شدید در توسط برخی از اندیشمندان نظیر آقای غزالی فخررازی، لذا فلسفه مشا دچار رکود شد و در قرن هفتم با ظهور خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقام شریف دوباره جان تازه گرفت. خواجه تمام قد از مشا دفاع کرد و شبهات وارده فخررازی رو جواب داد. خب بحثایی رو که قبلا ما بهشون اشاره کردیم. الان میخوام بپردازیم به مکتب اشراق و جایگاه این مکتب در فلسفه اسلامی. خب شهاب الدین یحیی ابن حبش ابن امیرک ابو فتوح سهروردی معروف به شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری در سهروورد از توابع زنجان متولد شد و بعد از طی کردن مقدمات حوزوی به مراغه مسافرت کرد. در مراغه نزد مجد الدین جیلی فلسفه و کلام رو یه مقدار آموخت، بعد راهی اصفهان شد که حالا اصفهان اون زمان مرکز فلسفه و عرفان بود و جایگاه مهمی در جهان اسلام داشت. در اصفهان جناب آقای شیخ اشراق علی الله مقام شریف نزد ظهیرالدین فارسی بیهقی خیلی بهره برد، چون خود آقای ظهیرالدین فارسی شاگرد سهلان ساوی بود و یه تأثیر بسزایی از حیث منطقی و فلسفه مشائی بر آقای شیخ اشراق گذاشته بود و همین تأثیر گذاری سبب شد که شیخ اشراق بخش از عمر خودش رو صرف تحصیل و تألیف کتب مشائی کنه. البته شیخ اشراق مسافرت‌های زیادی داشت و با عرفای زیادی دیدار داشته و قالب ایام هم جناب آقای شیخ اشراق روزه بود، روزه می گرفت و زندگی رو به سختی می گذروند و با ریاضت‌های سخت به یک سری مقامات عالیه رسیده بود. آن اللحاظه یک حکیم تمام عیار بود. خب شیخ اشراق در سال 579 به حلب سفر کرد و در مذاکرات علمی هم به یه مقامات بلندی رسیده بود که مورد توجه پادشاه اون شهر شده بود، ظاهر الدین فرزند صلاح الدین ایوبی. خب در این میان جناب آقای شیخ اشراق مسائل عرفانی رو به صراحت لهجه بیان میکرد و کتمان سر نمیکرد تو بحثای سلوکی و این سبب شد که فقهای اون بلاد نتونن مطالب آقای شیخ اشراق خوب درک کنند، کینه بگیرن، باش درگیر بشن، دشمن بشن. اینا ابتداعا علما و فقهای شهر حلب شکایتشون رو بردن پیش همین ظاهر الدین، ولی ظاهر الدین با شیخ اشراق خوب بود رابطش، لذا خیلی به حرف اینا اعتنا نمیکرد. لذا این فقها و حکمای نامه نوشتن برای پدر ظاهر الدین صلاح الدین ایوبی. از اونجا که صلاح الدین ایوبی هم در درگیری با روم اینا بود، نیاز به
حمایت
این فقها رو داشت، هیچ نامه به صراحت نوشت که شیخ اشراق رو بکش، حکم قتلش صادر کرد. خب ظاهر الدین برخلاف میل درونیش جناب سهروردی رو در حلب زندانی کرد و شیخ اشراق در سن 38 سالگی به نحو مرموزی کشته شد. حالا تاریخ نویسا می نویسن که شیخ مقتول، پیروان شیخ اشراق میگن شیخ شهید. البته جناب آقای حشمت‌پور خدا رحمتش کنه ایشون میگفت که عمر شیخ اشراق مثل اسمش شهاب الدین کوتاه بود، مثل یه شهابه که شهاب سنگی که میاد سریع هم محو میشه، لذا عمرش هم کوتاه بود. امام علی الله مقام شریف از آقای شیخ اشراق با القابی مثل شیخ مقتول، صاحب آثار نفیس و مصنفات عزیز، موصوف به فهم معارف الهیه، حکیم نورانی و احیا کننده طریقه حکمت افلاطونی یاد کرده. امام معتقده که این حکیم بزرگ اشراقی میان فلسفه و ریاضات نفسانی جمع کرده و از علمای بزرگ روحه. کلماتی که امام تو کشف اسرارش بیان میکنه راجع به شیخش. بنابر نظر امام در هر قرن یک یا چند نفر معدود هستند که در ترقی کمال نفسی به مقام عقلانی برسند، المرتقی الی العقل. خیلی سخته، نوعا در عالم مثالا به مقام عقل برسن. از جمله این افراد شیخ اشراقه که وجود روحانی خودش رو دیده بود، امام اینو داره در تقریرات نقل میکنه. همچنین به اعتقاد امام شیخ اشراق به مقام خلوت رسیده بود، به مقام تجرد و صفای باطن رسیده. لذا امام اون حیث عرفانیش رو خیلی، حیث عرفانی شیخ اشراق خیلی دوست داشت و تشویق میکرد. خب مالا قبل از این که بپردازیم به مذهب جناب شیخ اشراق، ابتدا مکتب شیخ اشراق بگیم. چون ببینید در اواسط قرن پنجم مخالفت با فلسفه مشاق خیلی فراگیر شده بود. در این قرن خرده گرفتن، خرده گیری بر فلسفه به طور عام و به طور خاص بر فلسفه مشاق رواج پیدا کرده بود. آقای سهروردی با عرضه فلسفه اختصاصی خودش، در عینی که با فلسفه مشاق هم خلاصه مشکل داشت، اما در برابر مخالفین ایستادگی کرد و در سایه نقد فلسفه مشاق که این مخالفین داشتن چی میکردن، میخواستن اصل فلسفه رو زیر سوال ببرن، نظیر کی؟ غزالی و فخرالدین. اینا فقط دنبال این نبودن که مثلا مشاق بذارن زمین، نه، اصلا میخواستن اصل عقلانیت رو بذارن زمین، کاری که امروز اهل تفکیک داره انجام میدن که در حوزه داره اینا با عقلانیت درگیر میشن، میخوان یه کاری کنن عقلانیت در حوزه نباشه. اینا تمام همش اینه که یه جوری عقلانیت که از مهمترین محور شیعه هم هست، تشیع هست، رو بزنن زمین، هم کاری که غزالی و فخرالدین میخواستن. لذا شیخ اشراق با طرح فلسفه اشراق در پی نجات اصل فلسفه بر اومد و این کار، یعنی کار تعقل و عقلانیت رو در جهان اسلام حفظ کرد. کار شیخ اشراق، یکی از کارهای برجسته جناب آقای شیخ اشراق این بود که به روش ذوقی و شهودی در کنار روش بحثی و استدلالی اصرار بورزه و بلکه روش اشراقی و کشفی رو در حل و هضم مسائل مربوط به ماورای طبیعت ترجیح بده. ارکان اصلی فلسفه شیخ اشراق رو ما میتونیم در سه رکن اصلی تقسیم کنیم. این سه رکنی که شاید خیلی در فلسفه مشاق رنگ و بویی نداشته باشه. یکی شیوه اشراقی، اون مشاق اهل اشراق نبودن. دومون حکمت نوری، یعنی جناب شیخ اشراق برخلاف مشاق موجود و محور فلسفه قرار داده بودن، اینا نور رو آقای شیخ اشراق قرار داده بود. و سوم علم النفس اشراقی که نفس به ذات ظاهره و مظهر لغیر هم هست. درست. لذا فلسفه اشراق هم در روش و هم در محتوا از فلسفه مشا جدا بود،
متفاوت محسوب میشد. خب جناب استاد اگه اجازه میفرمایید ما همجا فرصتی از تهیه‌کننده محترم بگیریم تا انشاءالله در بخش بعدی برنامه توضیحات بیشتر رو در باب ویژگی های فلسفه اشراق و در ادامه توجه حضرت امام به این مکتب و عظمتی که از شیخ اشراق و اگر هم نکته و نقدی هم دارن ببینیم چه مباحثی رو مطرح میکنن.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. تبیین اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه مباحث علوم اسلامی محور بحث برنامه اندیشه آفتاب. چند برنامه است که از تراجم و رجال یاد میکنیم. در برنامه امروز از مکتب اشراق جناب استاد صاحبی بحث کردن و مقدمه ای رو در باب مکتب اشراق در حوزه فلسفه اسلامی داشتن و خود شخصیت جناب سهروردی که ارکان اصلی فلسفه اشراق رو جناب استاد صاحبی در سه عنوان شیوه اشراقی، حکمت نوری و علم نفس اشراقی اشاره کردید. ادامه بحث رو بشنویم.
گفتیم که ارکان اصلی مکتب اشراق همین شیوه اشراقی، حکمت نوری و علم نفس اشراقی. امام علی الله مقام شریف به فلسفه اشراق کاملا توجه داشت. در مواردی از اصطلاحات مکتب اشراق نظیر مثلا انوار اصفهبودیه، حیات مظلمه، اول عرضیه بهره برده. مراجعه و اقتباس های امام از آثار شیخ اشراق و تابعان این مکتب برخلاف مراجعات امام به مکتب مشایخ خیلی بیشتر رنگ بوی پذیرش و همراهی داره،
یعنی
نه نقد و مثلا بگیم رد، به نحوی که در مواردی به انطباق رأی خودش امام بر دیدگاه شیخ اشراق و انتخاب روش اشراقی و تعصیب شیخ اشراق می‌بینیم امام در آثارش حسی مطالب. گرایش خاص امام به فلسفه اشراق رو باید ما در بعد اخلاقی و عرفانی آقای شیخ اشراق جستجو کرد. امام خیلی میگه حکیم واقعی کسیه که مثل شیخ اشراق خلع بدن کنه. خیلی جاها از شیخ اشراق از این حیث توجه داشته. جایگاه شیخ اشراق در فلسفه امام خیلی بلنده، به نحوی که امام در نامه‌ای که برای گورباچوف رئیس جمهور شوروی سابق نوشته بود او رو به خوندن کتاب‌های شیخ اشراق از جمله حکمت اشراق دعوت کرده. این اهمیت آثار شیخ اشراق نزد امام. خب حالا بعد از اینکه ما این مکتب شیخ اشراق اجمالا گفتیم بپردازیم به مذهب شیخ اشراق. خب سهروردی از جمله فیلسوفانیه که آیین و مذهبش مورد اختلاف علماست. برخی معتقدن که مذهب شیخ اشراق به ظاهر شافعی مذهب بوده، برخی دیگه میگن نه اسماعیلی مذهب بوده. متاسفانه برخی از علمای شیعی و محدثین بزرگ ما گفته که شیخ اشراق ظاهرا مسلمانه، باطنا کافره. اما وقتی توجه به آثار شیخ اشراق میکنیم ما میبینیم اعتقادات شیعی در آثار آقای شیخ اشراق موج میزنه. کلماتی که افزون بر این که نگاه میکنیم بر باورها و اعتقاداتش هست راجع به مثلا امام و شرایط امام و نوع اسمتی که برای امام قائله و بحثهای انسان کامل که نگاه میکنیم، این بحثا در علمای عامه اصلا که این ترسیمی نیست، نشون میده که شیخ اشراق شیعه است و شاید بگیم حالا تقیه کرده. اصلا توجه فلسفی و اون سیاست جامعه اشراقی جامعه شیخ اشراق و نگاه حکومتی، اینکه حاکم کیه، یک شخص معصوم باید باشه و اینکه باید خلیفت الله باشه، همه اینا دال بر اینه که و یا اینکه مثلا ریاست جامعه باید قطب باشه، انسان کامل باشه، اینا همه دار برای این که شیخ اشراق شیعه است. و اصلا گفته شده که اصل تکفیر شیخ اشراق و قتلش برمیگره به مسائل مثل ختم ولایت، دایره ولایت و این موارد. یعنی این عقاید سبب شهادت آقای شیخ اشراق شده. حالا ما سوالمونه که امام چه نگاهی به شیخ اشراق علیه حیث مذهب داره؟ ببینید امام یه قاعده کلی راجع به تشیع برخی علما و عرفای الهی داده. ایشون در کتاب شرح دعای سحرش معتقده که اعمال، ملکات و عقاید هر انسانی هیولایی است که نیاز به صورت نوعیه داره که اون صورت نوعیه میاد به این هیولا فعلیت میده. اگر این صورت نوعیه نباشه این عقاید و عبادات و ملکات ارتقا پیدا نمی‌کنه و به فعلیت نمی‌رسه. خب صورت نوعیه چیه؟ امام میگه ولایت. حالا امام جالبه در شرح دعای سحر زل آیه الیوم اکملتو این زیر این مطلب آورده، این مطلب رو توضیح میده و معتقده که ملکوت دست امیرالمومنینه و کسی بخواد در ملکوت براش باز بشه باید به اذن ولایت امیرالمومنین باشه. خب صرف فقط ریاضت نیست، چون مرتضی هندی هم ریاضت میکشه ولیکن در ملکوت براش باز نمیشه. از اینجا ما نتیجه میگیریم کسی که کشف شهود میکنه نظیر شیخ اشاقه مدام در حال اتصال به عالم برزخ و عالم ملکوت بود و اهل ریاضت کشف، این شیعه است. این قاعده ای که امام در آثار خودش به طور کلی داره. اما آثار و تعلیفات شیخ اشاق، جناب شیخ اشاق آثار فراوانی داره که ما میتونیم اینا رو در با توجه به گرایش